اکسپرسان کانال رادیو سبا رو پیدا میکنید، عضوش میشید و همین الان نظرسنجی ماه گذشته که 5 تا خاطره اونجا به رأی گذاشته شده سنجاق شده بالای این کانال و به راحتی میتونید پیداش کنید و به خاطره مورد نظرتون و خاطره محبوبتون رأی بدید. حالا خاطره ها رو کجا بشنوید؟ دقیقا روی همین کانال. چطور؟ با جستجوی هشتگ نظرسنجی 1 میتونید هر 5 تا خاطره رو فهرست شده تر و تمیز به سادگی ببینید روی کانال، بشنوید و هر کدوم به نظرتون بهتر بود، شنیدنی تر بود، بامزه تر بود، حالا از هر کدوم که بیشتر خوشتون اومد به اون رأی بدید. چجوری خاطره بفرستیم؟ بسیار آسون. به وبگاه رادیو سبا نقطه آی آر، وبگاه رادیو سبا، اگه در جستجوگر گوگل هم کلمه رادیو سبا رو جستجو کنید، به راحتی اولین نتیجه‌ای که براتون پیدا میشه همون وبگاه رادیو سباست. پیدا میکنید، وارد این وبگاه که بشید، صفحه اول پنجره زیر چتر خاطره رو میبینید. قسمت بالای صفحه اول این وبگاه و آبی رنگه. وارد این پنجره که بشید، یه نام کاربری و رمز عبور باید وارد کنید، احتمال خیلی زیاد. اگه قبلا در وبگاه ثبت نام کرده باشید که این نام کاربری و رمز عبور رو دارید. اگرم ثبت نام نکردید، کلمه ثبت نام رو کلیک میکنید و در عرض 2 دقیقه خیلی ساده و خیلی سریع ثبت نام میشید در وبگاه رادیو سبا. بعد وارد صفحه زیر چتر خاطره میشید. اونجا یه گزینه داره ارسال خاطره، کلیک میکنید و به راحتی میتونید خاطرتون رو هم به صورت فایل متنی، هم به صورت فایل صوتی و حتی به صورت فایل ویدیویی برای ما ارسال کنید.
توی رادیو سبا یه چتری وا شده، کلی شور و حال خوب زیرش به پا شده. تو هم اگه میخوای غم و یادت بره، بیا خاطره بگو زیر چتر خاطره.
دیگه داشتم نگران می شدم آقا ابراهیم نقره، خاطره جدیدتون یه چند روز با تأخیر به دستمون رسید. گفتم نکن آقای نقره این مجموعه خاطرات رستوران دارالمجانینش رو دیگه نمیخواد ادامه بده، تا اینکه بالاخره قسمت جدید به نام غذای رایگان به دستمون رسید.
سلام، ابراهیم نقره هستم، با یه خاطره دیگر رستوران دارالمجانین در خدمتتون هستم. امیدوارم شما خوشتون بیاد. یه روزی آخرای ساعت کاریمون، تقریبا یه ساعت مونده بود که رستوران رو تعطیل کنیم، یه آقای جوان همراه یه خانومی تشریف آوردن رستوران. بعد اون مرد جوان اومد سفارش داد و بیشتر از 2 نفر هم غذا سفارش داد، 3-4 پرس غذا سفارش داد و غذاهای خیلی گرون هم سفارش داد. کاملا مشخص بود که میخواد شخصی که همراهش اومده رو تحت تأثیر قرار بده، که من آدم دست و دلبازی هستم، خیلی به قول امروزی ها لارجم. سفارشی داد نشست و بعد ما آماده کردیم، بردیم سر میز چیدیم. 1 دقیقه نگذشته بود که اون خانوم که همراه آقا بود بلند شد و به حالت قهر رفت بیرون. بعد اون مرد جوانم به حالت التماس دنبالش رفت. یه میز پر غذای دست نخورده که پولش هم داده بودن مون تو رستوران. بعد ما یه روبی گذشت، کسی نیومد. نیم ساعت گذشت، کسی نیومد. 1 ساعت گذشت، دیگه ما میخواستیم تعطیل کنیم، دیگه ما امیدی نداشتیم که بیان. کرکره رو دادیم پایین تا نصفه و تعطیل کردیم رستورانو. بعد بچه ها گفتن که این غذاها دست نخورده است، گناه داره، اسراف میشه، ما بریزیم دور. چیکار کنیم؟ بخوریمش؟ بعد من گفتم خب بخورید، پولش هم که داده شده دیگه. تا اینو گفتم بچه‌ها مثل گله گرگی که یه گوسفند رو دیده باشن حمله کردن، تیکه پاره کردن میزو. غذاش هم انصافا خیلی گرون بود، یعنی اون میز حقوق یه هفته 10 روزه یه کارگر میشد. آقا بچه‌ها شروع کردن به خوردن، یه دفعه اون مرد جوان از زیر کرکره دلا شد اومد تو. به من نگاه کرد گفت آقا غذامو بسته‌بندی کنید میخوام ببرم. من با چشمای بیرون زده دهن باز به من نگاه کردید، من متعجبم، برگشت میزشو نگاه کرد، دید بچه‌ها دارن غذاشو میخورن، دوباره برگشت به من نگاه کرد. بعد عذرخواهی کردم، گفتم که عذر میخوام، به شما تشریف نیاوردید دیگه، ما گفتیم اسراف نشه این میزو، حالا هر موقع تشریف آوردید دوباره همین غذاها رو میزنیم تقدیمتون میکنیم. اون آقا نفت و خدافظی کرد. من به بچه‌ها گفتم آقا هر کی خورده باید دنگشو بده. یه دفعه دیدم همه بچه‌ها متفرق شدن، مثل این فیلم‌ها که یه بیابون باد میزنه یه بوته خارو میبره، اینجوری شد. بعد هیچ کم گردن نمیگرفت، دهنشون داشت میجنبید، میگه من چیزی نخوردم، اون میگه من چیزی نخوردم، هنوز تو دهنش لقمه بود. بعد هیچی دیگه، گفتم آقا شوخی کردم، یه روزی شما بوده، قسمت شما بوده، بخورید، اب نداره. تا اینو گفتم دوباره همه هجوم آوردن سر میز و به تیکه پاره کردن غذاها ادامه دادن. اینم یه خاطره از رستوران دارالمجانین بود، امیدوارم خوشتون اومده باشه. ممنون که توجه کردید، خدا نگهدار.
خیلی ممنونم آقای نقره، امیدوارم خاطره بامزه سوپ که جز اولین خاطره هایی بوده که برامون فرستاده بودید و الان در فهرست نظرسنجی بهترین خاطره ماه قرار داره، رأیش بالاتر بره و حتما شما لیاقت اینو دارید که خاطرتون بهترین خاطره ماه بشه، با توجه به اینکه تعداد زیادی هم خاطره برای ما فرستادید و خیلی فعال بودید. اینم خب خیلی فاکتور مهمیه برای ما، برای اینکه شما نامزد بشید و خاطرتون در این نظرسنجی به رأی گذاشته بشه. گذشته از همه این برنامه ها و نظرسنجی ها و رأی گیری ها، خاطرات همه شما بهترین خاطره ماهه، لااقل از نظر خود من که اینطوریه. اینو گفتم که بدونید جای تک تک شما زیر چتر خاطره خالیه و باید هر چه زودتر بیایید و جای خالی خودتون رو پر کنید. تا فردا که بازم با خاطره های شما برمیگردم، خدا حافظ.
دوستان و همراهان عزیز، برنامه زیر چتر خاطره تقدیم شما عزیزان شد. انشالله که همیشه در ذهنتون خاطرات بسیار خوب و شیرین ثبت بشه و زندگی به امید خدا که به کامتون باشه. همچنان با ما همراه باشید.
شما مگر ترا در مقابل ما بیشتر می‌بینید؟ یکی راه شهادت که افتخارش همیشه ایست و ثابت و لایزال است و دیگری راه پیروزی.
در حال جستجو در فضای مجازی بودم که به یه خبر رسیدم. استوار یکم محمد پور ابراهیم، پلیس 24 ساله فراجا، در پی حمله تروریست‌های مسلح به کلانتری رودبار با شلیک مستقیم یکی از تروریست‌ها به شهادت رسید.
مقاومت بر برابر تندباد فصل مشترک اقلیم زیتون است. حالا درختش در لبنان و فلسطین بروید یا رودبار گیلان فرقی ندارد، تندباد را یارای ریشه‌کن کردن زیتون نیست. روایت من روایت آخرین تندباد 18 دیماه هست، وقتی که کلانتری 11 رودبار مورد هجوم تروریست های مسلح قرار گرفت، همانجا که محمد پور ابراهیم کادر رسمی نیروی انتظامی کشور به شهادت میرسد.
به کلانتری حمله کردن اول ماجرا که اومدن،
قصد ورود داشتن،
درگیری ها بالای کلانتری بوده. دقیقا به شما
بریم به اتفاق بریم.
مرکز اطلاع رسانی پلیس گیلان اعلام کرده بود که این مأمور جوان علی‌رغم تلاش چند ساعته کادر درمان بیمارستان به شهادت رسید.
روایت این حمله تروریستی را از زبان فرمانده کلانتری و دو همرزم شهید پور ابراهیم می‌شنوید.
شرایط اعتراضی نبود دیگه. یک حمله تروریستی به یک مقر نظامی بود. لیدرهای اصلی استفاده می‌کردن از تیر جنگی. هدف ما حفظ مقرمون بود.
از بالا صدای تیر اومد. یعنی در سه نقطه اینا شروع به تیراندازی کرد.
برای من خودم درمانی ندارم، اومدم این سم. 10 ثانیه نشد که منم مورد اصابت قرار گرفتم.
چه اون ساشو بهتون اصابت کرده؟ از کدوم ناحیه؟
از این ناحیه.
امکان داره ببینی؟
تروریستا تو خیلی جمعیت قاطی شده بودن، ما انتظارشو نداشتیم. سلاح جنگی سعی کردیم استفاده نکنیم.
از اینجا به بعد راوی شهادتی مظلومانه ایم.
تیری که به همکار ما شهید پور ابراهیم خورد، تیری بود که مستقیما برای سر نشانه گیری کرد.
تروریست‌های مسلح از این منطقه مشرف شدن به پاسگاه. شهید عزیزمون در این مکان قرار داشت برای دفاع از پاسگاه و مقر. تیر اصابت میکنه مستقیم به سر و شهید رو به عقب میفته. دقیقاً. و اینجا هم معلومه که خون سر شهید بر زمین ریخته.
انتقالش دادیم به بیمارستان. به محض بعد به ورود به بیمارستان به اینا حمله کردن و خونی که از سر و صورت بچه های ما داشت میبارید همونجا دوباره شروع میکنن به زدن اینا. دوباره یک نفر با 4 لیتری بنزین میره که اینا رو اونجا آتیش بزنه. عمل جراحی روش انجام شد. بر اثر اون ضربه‌ای که خورده بود دوباره به سرش ضربه زده بود، رفت تو کما که صبح روز بعدش به شهادت رسید.
امیدوارم که واقعا خدا به خانواده شهدای اخیر صبر جزیل عنایت بکنه و به ما هم قوت ویژه‌ای بده تا ادامه دهنده راه این شهدا باشه.
جوونی بود که میخواست برای این مرز و بوم خدمت کنه. تا آخرین قطره‌مونم پای همین ارزشامون هستیم. ارزش ما این انقلاب، ارزش ما این وطنه.
گرچه محزون اما پرچم بالا بود وقتی که رودبار را به سمت خانه محمد ترک میکرد. پدر و مادر و خواهران شهید در کنج کوچه‌ای نچندان بالا در شهر رشت منتظرمان بودند. مثل انتظارشان برای هفته بعدی که قرار بود محمد را داماد کنند.
اون هفته اومد تو گوش من گفت بابا اینو که پیدا کردم 100%. گفتم خب باش.
حداقل جلو باباش رفته بابا ببینیم کت و شلوار بخریم، یه رنگ بخریم. دوتاشون رفتن یه رنگ خریدن. قسمتش نشد.
قسمت نشد تا پسر را پدر کند داماد.
من که ازش راضیم. خودم ازش راضی باشه.
اما کیست که نداند حکایت خواهر برادری حکایتی جداست.
باشه من قد بلندی داشت.
نه نه نخل بلندم رفتیم حالا دلم ریشه.
محمد همه اولین همبازی من، اولین کسی که بهش املا گفتم، اولین کسی که بهش نخشش یاد دادم.
داغ جوان سخت است، مخصوصا اگر برای وطن سر داده باشد. جیبش پر نبود اما عزمش برای ایران کامل.
فیش حقوقی شهید محمد پور ابراهیم تاریخ اجرای این حکم حقوقی 18/8/1404. مجموع دریافتی 22,520,000 تومان. کسرات 6,600,000. خالص دریافتی 15,800,000. خوبه که هممون بدونیم کیا دارن با چه خلوصی برای ما کار میکنن. با 15,000,000 تومان حقوق میشه برای امنیت کشور جون داد.
باد بر پرچم است و کلانتری 11 رودبار محکم پا بر جاست. آخر درختان زیتون ایستاده میبیرن.
دوستان و همراهان عزیز، ممنون از اینکه همچنان با ما هستید، همچنان از پخش شبکه رادیویی سبا روی موج اف ام ردیف 105.5 مگاهرتز صدای شادی آفرین در خدمت شما عزیزان هستیم. هر کجا که هستین دلتون شاد باشه، لبتون خندون باشه. دعوت میکنم لبخند خوبان رو بشنوید.
لبخند خوبان.
بسم الله الرحمن الرحیم. یه مقطعی رو ما تو گیلان غرب بودیم، بیکاری زیاد شده بود، بعد من فرمانده منطقه به نظرش رسید یه جمعی از ما رو بفرسته بریم پیش بچه های ارتش آموزش توپخونه ببینیم، با توپ آشنا بشیم، حد بیکاری بهتره. ما رفتیم اونجا برای آموزش. این فرمانده سربانی که متخصص این کار بود خورد خورد داشت مسائل رو یاد میداد، یهو بعدش گفت این لوله توپ رو که میبینی توش یه شیاری هست به صورت مارپیچ میده تا نوک لوله میرسه. این گوله توپ هم که میبینی دور گوله توپ یه نوار مسیه که برجسته است. گوله که توی به اصطلاح لوله قرار میگیره با ضرب گاز انفجاری با فشاری که بهش میاد تو این شیارا قرار میگیره، دور این کمربند مسیه یه شیارایی ایجاد میکنه، بعد باعث میشه گوله به دور خودش میچرخه و از لوله توپ که میره بیرون با سرعت که میره، بعد این سوتی که گوله میکشه نتیجه شکافتن حواس و این شیارا اون سوت رو ایجاد میکنن. بعد اینا رو که گفت و خیلی خوشگل تعریف میکرد، یکی از بچه های بسیج اونجا یهو دستش برد بالا گفت جام سربان ببخشید جام سربان. گفت بله. گفت خب این گوله که میچرخه میره جلو لوله که رها میشه تا به مقصد برسه چند بار دور خودش میچرخه؟ تا این سوال کرد سروانه یه نگاه کرد، ما به شوخی گفتیم نگاه کن گوشه سروان داره دود میزنه بیرون. سروان هم همینجوری مونده بود. بله یه های خنده بازاری درست شد.
مرور خاطرات 8 سال دفاع مقدس از زبان رزمندگان اسلام،
معرفی کتاب های خاطرات سرداران جنگ،
روایتی از حماسه و از جانگذشتگی در لبخند خوبان.
به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. سلام شماهایی که دلتون پر از مهربونیه. من ملینا سریاقی هستم و همراهتونم با خوندن داستانی به نام کلاه عراقی از کتاب میگ و دیگ، راوی صدفان جواد علی پور. در ایام مقاومت 45 روزه در خرمشهر من با تفنگ 106 کار میکردم. یک بار به اتفاق سرباز خاقانی در صد دستگاه به طرف عراقی ها رفتیم و با تفنگ 106 یکی از تانک ها رو هدف قرار دادیم. عراقی ها تانک هاشون رو به طرف ما برگردوندن و در حالی که با تانک ما رو دنبال میکردن از چپ و راست هم شلیک میکردن. ما با جیپ حامل تفنگ 106 پشت یکی از دیوارها رفتیم. اون رو از دیدراغی ها پنهون کردیم. پس از اون با پای پیاده به طرف نیروهای خودی اومدیم. نیروهای خودی بلا فاصله از چپ و راست به ما گلوله بستن. من هم سریع خودم رو به زمین انداختم، ولی تیراندازی نیروهای خودی ادامه داشت. هر وقت تیراندازی کمتر می شد ما سرمون رو بلند می کردیم و دوباره بچه ها تیراندازی می کردن. من خیلی از این مسئله تعجب کرده بودم و تیراندازی هم پایانی نداشت. آخرش به سرباز خاقانی گفتم که زیر پیراهنشو در بیاره و به علامات تسلیم تکون بده. خاقانی این کار کرد و ما بلند شدیم و با احتیاط به طرف نیروهای خودی حرکت کردیم. وقتی بچه های جلوی ما رو دیدن، یکی از اونا با صدای بلند گفت بچه ها تیراندازی نکنید، این جواد علیپوره. بالاخره تیراندازی کاملا قطع شد و من که خیلی عصبانی بودم به اولین نفر که رسیدم با صدای بلند گفتم مگه دیوونه شدید؟ عقل از سرتون پریده؟ چرا به ما تیراندازی میکنید؟ اون شخص با آرامی در حالی که لبخندی به لب داشت گفت جواد آقا کلاتو نگاه کن. با عصبانیت کلامو از سرم برداشتم و نگاهش کردم. یادم اومد چند ساعتی پیش که وقتی یکی از عراقی ها رو کشتم و به درک واصل کردم، کلاه اونو برداشتم و به سر خودم گذاشته بودم، چون کلاه قبلیم شکسته بود. دیگه به نیروهای خودی حق دادم که به خاطر کلاه من با عراقی ها اشتباه بگیرن. تا برنامه بعدی شما شنوندگان عزیز و به خدای خوب و مهربون میسپارم. خدا یار و نگهدارتون باشه.
دوستان و همراهان عزیز، برنامه لبخند خوبان تقدیم شما عزیزان شد. انشاءالله که از شنیدن برنامه هم لذت برده باشید. همچنان با ما همراه باشید.
شما مگر جورا در مقابل ما بیشتر میبینید؟ یکی راه شهادت که افتخارش همیشگی و ثابت و لایزال است، و دیگری راه پیروزی.
بعضی وقتا خط روایت سازی رسانه‌های معاند رو که مرور می‌کنیم و در فضای مجازی گشتی می‌زنیم برای پی بردن واقعیت، ما رو منجر به این می‌کنه تا به صورت میدانی وارد بشیم.
جوانان بنی هاشم بیای، علی را بر در خیبر.
پدر هر بار که به اینجا میرسد همین روزه را می‌خواند.
خدا داند که من طاقت ندارم.
برای پسری که میگفت او هم روزه‌خانه ابا عبدالله بود.
محرم سال گذشته وقتی شروع کرد به خوندن اصلا هیئت ولوله شد. زن و مرد، بعد زن و مرد تو تشییش هم با صدای خودش میخوند. صداش گذشته بودن، بچه ها سینه میزدن.
بیشتر وقتش به آموزش فوتبال میگذشت.
در رسانه‌های معاند خبر اومد که میلاد یا مهدی لواسانی، مربی فوتبال پایه، در اختشاشات نارمک کشته شده. ما برای این موضوع با پدر ایشون صحبت کردیم.
از صبح 4 رده سنی شاگرد داشت
و لذت شریک شدن در خوشی دیگران رو هم در همین جوونی تجربه کرده بود.
بیمار ترخیص می‌کرد بدون اینکه کدوشون بهت متوجه بشن. میرفت زندانی دم عید آزاد می‌کرد. هر بچه بی‌رضایت پر ماشینشو پر می‌کرد میرفت اونجا. نه بابا تو کی بودی که من نمی‌شناختم؟
هفت حوض و میدان نارمک، محل اوجگیری آشوب‌ها در شب حادثه، در مسیر بازگشت او از آموزشگاه فوتبال به خونه بوده.
بچه‌من نه دنبال این داستانا بوده، نه اصلا پیگیری مطالب بوده. چرا گفت من اون کی بوده که بچه من زده؟
میشه توضیح بده یک فرمارد فوتبالیستی که کشته شدند بجز علیرضا مجتبی ترشیز؟
یک جوان دیگری هم داریم به اسم مهدی لواسانی که داستان این آقای لواسانی خیلی دردناکیشون.
در روایت سازی های بیگانه اما او باید جزئی از معترضان معرفی شود و خانوادش تحت فشار باشند.
همچنان بیخیال این خانواده نشدند و در قبال تحویل پیکر آقای لواسانی 400 به ازای هر گلوله‌ای که خورده 400 میلیون تومان ازشون پول گرفتن تا پیکر ایشون رو بهشون تحویل بدن.
اصلا نه کسی رو من تماس گرفت، نه کسی وجهی خواست.
همونجوری که در تصاویر می‌بینین،
برای اینکه این ماجرای ساختگی باورپذیر باشد، ممنوعیت برگزاری مراسم ختم برای میلاد را هم به روایت سازی‌ها اضافه می‌کنند.
صبح روز دوشنبه است، جمعیت زیادی از همشهری ها اومده بودن اینجا برای تشییع جنازه.
روایتی پدر دلسوخته که با واقعیتی که شبکه های معاند انقلاب میگفتن زمین تا آسمون فرق داشت.
در همون محدود نارمک هم مراسم سومین روز در گذشت این جوان نازنین با حضور خیلی کثیری از اقوام و بستگان و اهالی و همسایه‌ها برگزار شد.
پیکر همون شب حادثه تحویل خانواده داده میشه.
بله بله، من همون شب بچه‌مو گرفتم از بیمارستان.
اما خط خبری این رسانه‌ها میگه
پیکرش رو خودشون به خاک بسپارن و گروگان گرفته نشه پیکرش.
با واژه گروگانگیری خشونت نیروهای امنیتی به مخاطب تزریق بشه.
این از همون خبرهایی هستش که متاسفانه این روزا خیلی دارن روش مانور میدن.
پیکر میلاد اینجا در امامزادهی در روستای پدریش لواسان بزرگ آرام گرفته.
واقعا شهید به تمام معنای نفس.
حتی شبکه های اون بر برای فریب عوام صحبت های خودشون هم نقض می کردن و می گفتن که شهید لواسانی اجازه دفن هم نداشته، اما واقعیت ماجرا چیز دیگه بود.
پدر و دیگر اهالی روستا حالا میلاد رو هم نشین دیگر شهدای روستاشون می دونن.
شهدای جنگ تحمیلی، شهید جنگ 12 روزه و شهید مقاومت ملی.
شبیه به میلاد هنوز نام‌های دیگه‌ای هم هستند که احتمالاً بعد از این با روایت سازی‌های بیگانه باز مصادره میشن.
اما میلاد یکی از شهدایی است که به درجه رفیع شهادت رسیده و میلادهای دیگه‌ای هم هستند که بسیار ناشناختن و رسانه‌های معاند از نام اونا سوء استفاده کردند.
وقتتون بخیر دوستان و همراهان عزیز. کم کم به لحظات ملکوتی از آن صبح به وقت تهران نزدیک میشیم و با ویژه برنامه بر آستان جانان به استقبال از آن صبح به وقت تهران میریم.
بر آستان جانان.
روحت را که به تکانی قامتت راست می شود، آن وقت همان مهربان همیشه می آید و همه کژهایت را پاک می کند. حالا می توانی چشمهایت را بشویی، لباست را نو کنی و به قراری که با او داری برسی. پس بسم الله نور. صدای باران است که می‌خواهد ردی از سراب باقی نماند. این صدای باران است که می‌خواهد آبشار شود. دعوتمان می‌کند به قرار. قرار با حضرت.
ساده باشیم. ساده باشیم، چه در باجه یک بانک چه در زیر درخت. کار ما نیست شناسایی راز گل سرخ. کار ما شاید این است که در افسون گل سرخ شناور باشیم، پشت دانای اردو بزنیم، دست در جذبه یک برگ بشوییم و سر خان برویم، صبحا وقتی خورشید در می آید متولد بشویم.
الهی، در این لحظات که اجاق همه محفل ها روشن است، در وجود من